منو که عاشقتم اینجوری دست به سر نکن، منو که دیوونتم اینجوری در به در نکن. اینجا که دیگه جز من و تو کسی نیست، تو که هستی نگو فریاد رسی نیست. دست منو رها نکن هم سفرم، سر رامون دیگه خار و خسی نیست. اینجوری نگام نکن که آب میشم، مثل یه سؤال بی جواب میشم. وقتی میپرسم از دلم مستی چیه، از میه اون چشم سیاه خراب میشم، از میه اون چشم سیاه خراب میشم. سبت سبت ستاره داری تو چشات، بغل بغل ترانه مونده رو لبات. دلم میخواد بذار تا جون فدات کنم، یه شمع نیمه جون باشم توی شبات، یه شمع نیمه جون باشم توی شبات. شب عاشق شب با تو بودنه، شب عشق از سپیده گفتنه. صبح سپیدی که طلوع عمرمه، خونه عشقمو با تو ساختنه، خونه عشقمو با تو ساختنه. منو که عاشقتم اینجوری دست به سر نکن، منو که دیوونتم اینجوری در به در نکن. اینجا که دیگه جز من و تو کسی نیست، تو که هستی نگو فریاد رسی نیست. دست منو رها نکن هم سفرم، سر رامون دیگه خار و خسی نیست. اینجوری نگام نکن که آب می... وقتی میپرسم از دلم مستی چیه، از میه اون چشم سیاه خراب میشم، از میه اون چشم سیاه خراب میشم. شب عاشق شب با تو بودنه، شب عشق از سپیده گفتنه. صبح سپیدی که طلوع عمرمه، خونه عشقمو با تو ساختنه، خونه عشقمو با تو ساختنه.
سبا
خب بسیار ممنونیم.
بله.
از همه شما دوستان عزیز شنونده که همچنان همراه هستیم با رادیو صفا. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اما رسیدیم به بخش قشنگ برنامه‌مون دیگه.
بله، بخش بسیار بسیار جذاب اعترافات.
بخش قشنگ برنامه.
حالا شما می‌خواید اعتراف، فکر کنم هنوز من موضوع رو نگفته، شما اعترافت آماده است آقای بشار.
شخصی دیگه کلا اعتراف
ندارن. بله.
اما دیدی
حالا بس دو نفرشون تجربه شده. نه، توی برنامه راجع به یه موضوعی حرف زدیم. اینکه یه سری زوجا هستن که شما میگی قطعاً اینا فردا دیگه طلاق گرفتن، ولی می‌بینید نه، خیلی به خوبی و خوشو زندگی می‌کنن و چندین سالم زندگی می‌کنن و این زندگی مشترکم پایداره.
درست.
اما یه سری زوجا هستن که شما به عشقشون و زندگی مشترکشون غبطه میخورین، ولی یهو خبر جداییشون به گوشتون میرسه. من در مورد اینا حرف بزنین.
چیزی بگم، ما یه دوست مشترکی داریم، نه اتفاقا این زمینه
خوش میکنه.
این دوتا دوست ما زن و شوهر توی فضای مجازی یه جوری هن که میگی وای چقدر خوبن، چقدر سفر میرن، چقدر غذای لاکچری میخورن. همین دیروز فهمیدم که طلاق گرفتن اصلا.
خب این جزء اون دسته آدمایی هستن که میگن بیرونشون دل میبره، توشون زهره.
چقدر نکته خوبی رو آرش گفتی.
بله بله،
واقعا فضای مجازی.
بله.
راست میگه آدم ها. من فکر میکنم از زمانی که این فضای مجازی خیلی بولد شده تو زندگی همه،
پررنگ شده.
بله. اصلاح میکنم. ممنون که سر کردی خانم. حالا خاطره شیرین از اینجور آدم ها اگه کسی داره خانم عزیز،
شما خاطره ای داری؟
خاطره که
مسافرت رفته بودیم ما با فامیل، یک زوج جوانی بودن که برای اولین بار توی در واقع جمع ما حضور داشتن. بعد برای شمالم بود، همه دوره هم بودیم، نزدیک 50 نفر آدم بودیم، 50 نفر انسان. بعد یک سفره رو پهن کرده بودیم، بله همه نشسته بودن دور هم، در واقع دور سفره نشسته بودیم. بعد دیدید که این دو نفر که خب تازه با هم آشنا شدن، همه این صحنه، یعنی توی یک بشقاب غذا میخوردم. بعد نمیدونم حالا واقعا تفاهم معناش اینه که از اول باید حتما اینا باشه یا نه، یعنی
اصلا غذا رو نمیتونم با کسی قسمت کنم،
به خدا منم برم
میادم.
ولی باری کلا چقدر باز تو نکته خوبی رو گفتی خانم عظیمی، این که خیلی ها تفاهمو تو این قضیه همت رو میبینم. خب داریشی میگم
پیش اومده بر من، رفتیم غذای سفارش بدیم با دوستی همکاری، زمانی که بوده که خواستیم استراحت بکنیم، خب من اون چی که دلم میخواد رو انتخاب میکنم، اون دوست من هم قاعدتا اون چی که خودش دلش میخواد انتخاب میکنه. بعد اینکه حالا بشینیم آقای غذا رو با هم به اشتراک بگذاریم اصلا کار خوشایندی نیست. تو رو خدا هم دیگه رو تو رو نذارید، من تفاهم ندارم در
آره
زمینه.
رو دروازیه و این که میگن هر چی تو بگی هر چی، خب بالاخره هر کسی نظر خودش هم باید داشته باشه. به نظر من تفاهم توی این قرار
حالا اصلا میگیم تفاهم یعنی چی؟
تفاهم
یعنی
اگر بخوایم همون
جا... هم
اتفاقا هم. توی برنامه با یه کارشناسی حرف میزنم، حرف قشنگی میزد، میگفت که زوجهای جوون چون روی سخنش بیشتر با زوجهای جوون بود، یه مقداری یه جایی باید اقتدارم داشته باشن دیگه. این که حالا تو فکر کنی که مثلا طرفو ببری رستوران بگی عزیزم منو رو باز کنی، کدومو میخوای، لیموشو بدم، هلوشو بدم،
جواب هلوی
میدم،
خیلی خوشمزه
است. با شدیم از آره. این حرف
من فقط... فرصت دارم که الان صحبت کردی یاد یه خاطره افتادم تو عروسی داداشم.
خدا رو شکر راجب من نگران این بودم که تو این خاطره ها از برادر شما چیزی نشه.
شب عروسی داداش بزرگم بود، بعد همین قضیه که خانم عظیمی گفت، قضا رو آوردن بعد یه دیس بزرگ گذاشتن جلوی عروس داماد
مشترک.
زن داداشم داشت اونجوری چاق سلامتی میکرد، گفت خیلی ممنون که اومدیم. برگشت گفت این چرا یه دونه است؟ گفتن که خب یه دونه آوردین که تو فیلم خوب بیفته. چنان زد زیر اون غذا رفت دو تا دیس آورد خور که من یه لحظه دیدم چش داداشم، دیدم که اشتباهی اومده اینجا. خب باز میخواست برگره.
باز من بگم که باری کلا به نکته خوبی اشاره کردی، چون یه سری چیزها ریشه در باورهای ما داره. هنوزم رسمه دیگه تو عروسی ها مثلا یه دونه غذا میارن برای عروسی، یا مثلا عسل میارن. از روز اول، روز جشنی که پایه‌گذار شروع زندگی مشترکه، انگار به این زن و شوهر یاد میدن که آقا تفاهم یعنی این که توی بشقاب با هم دیگه غذا بخورن.
شاید شروع زیبایی ها و با هم بودن باشه. این
به نظر ما به تفاهم رسیدیم، درک تفاوت های همدیگه. شما یه چیزی رو تفاهم میدونید، من یه چیزی رو پس ما خیلی با هم تفاهم داریم که همگی با هم داریم رادیو صفا رو
بالاخره کار. خیلی هم ممنونیم از دوستان که بالاخره تجربه های قشنگ خودشون رو گفتن. امیدوارم که هممون درک درستی از تعریف و معنای تفاهم.
سلام خانم.
سلام.
به فروشگاه ما خوش آمدید.
خیلی ممنونم.
شک نکنید خانم، کارمند ما که همین الان سر شما داد زد، ظرف نیم ساعت دیگه اخراج میشه.
ممنون.
ما اینجا مشتری مدار هستیم خانم، اونقدر به مشتری اهمیت میدیم که نگو نپرس. این پسر ابله تازه کاره، یه هفته است اومده اینجا کار کنه و هنوز با قوانین اینجا آشنا نیست.
ولی جناب رئیس، ساکت شو پسر بی تربیت.
آدم سر خانم متشخصی مثل ایشون فریاد میزنه؟
بله منم با شما موافقم، نباید فریاد بزنه.
خانم من همینجا به شما قول میدم اون وسیله که شما دنبالش میگردید و به خاطر نداشتنش این پسر احمق سر شما داد زده رو اگرم نداشته باشیم به زودی تهیه میکنیم و خدمت شما دو دستی تقدیم میکنیم.
واقعا؟
بله من حتی میتونم به شما تضمین بدم.
پس من تضمین میخوام.
بله جناب رئیس اجازه بدید من بگم.
ساکت شو، برو حساب داری تو اخراجی. میفرمودید خانم؟
بله داشتم میگفتم من تضمین میخوام.
هر تضمینی که شما بفرمایید من در خدمتتون هستم.
خب بذارین یکم فکر کنم. آهان یادم اومد یه چک سفیده میخوام.
آقای رئیس تو که هنوز اینجایی ابله.
خانم فکر کردید من از تضمین میترسم؟ از اونجایی که ما بسیار مشتری مدار هستیم بفرمایید این چک، اینم امضا خدمت شما.
ممنونم، بازم حتما بهتون سر میزنم. خداحافظ آقای رئیس، خداحافظ فروشنده ابلا.
ممنون آقای رئیس، بالاخره از شهرش خلاص شدم.
بازم که داری راجع به مشتری اینطوری حرف میزنی ابله.
مشتری نبود که، زنم بود، مهریهش رو میخواستیم کامل، منم نداشتم. فکر کنم حل شد دیگه.
چی؟ پس چرا به من نگفتی؟
نذاشتید، گذاشتید، نذاشتید. با اجازتون من میرم حساب داری. ایشالله تو شدیتون جبر کنم. خداحافظ. خانم وایسا، وایسا، همیشه یه در برای آشتی وجود داره. پولدار شدی
به سر یه ابلا.
مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم، به گوش توری تو رو برگردونم. من که پشیمونم تو رو نمیدونم، دورم به گوش توری تو رو برگردونم.
از اینکه این چند دقیقه رو در کنار ما بودید و صبح جمعتون رو با ما گذروندید از شما خیلی ممنونیم.
بله، به لحظه‌های پایانی برنامه رسیدیم و باید از شما دوستان عزیز خداحافظی کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم که جمعه خیلی خوبی داشته باشین با تفاهم در کنار همسرتون، خانوادتون. انشالله که همه لحظاتون سپری بشه. خیلی هم دوستتون داریم، خیلی هم مراقب خودتون باشید. اما دوستان و همکاران عزیز من در رادیو صفای این هفته، با افتخار من مسعود خواجه‌وند به همراه
گلچهر زند و
داریوش بشارت و
صاحبه عظیمی و
آرش راسخ
صدا بردارمون
خانم محبوب روزبهانی.
اما نویسنده و تهیه کننده رادیو صفا
نسیم صفا.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خیلی مراقب خودتون باشین. تا رادیو صفای دیگه،
خدا نگهدار.
محمد خلیل ارجمندی، متولد 1/10/66، کارشناس اقتصاد کشاورزی. نام داستان سه تفنگدار مانسال. کلاس‌های زبان مؤسسه‌ای که تازه حوالی مرکز شهر برپا شده بود و اسمی هم برای خودش در کرده بود، شد اسارتگاه تابستانی همه ما تازه دبیرستانی‌هایی که پدر و مادرهامان انگار به ناچار یکی از روی دست دیگری اسم ما را برای دوره تابستانیش نوشته بودند. اما تابستان فصل گریزپایی ما بود و ما همیشه فرار می کردیم. فرارمان از کلاس تابستان ختم می شد به پارک قدیمی زیر پل سفید. آنجا زیر درخت های کهنسال پارک ساند خطی می نوشتند. چیزی که همیشه وسوسه ایمان می کرد سرک بکشیم توی آن تا از محتوایش سر در بیاوریم. چه چیز می توانست آنقدر مهم باشد که هر روز در ظل آفتاب عصر بیوقفه و مدام به نوشتن واداردشان؟ هنوز نمی دانستم که سرانجام روزهای آخر کلاس زبان وقتی هنوز به جلد دهم ستوفنگدار الکساندر دوما با ترجمه ذبیح الله منصوری نرسیدم، با یکیشان برای ساعتی هم که شد گرم‌ترین روزهای تابستان از بالای پل هلالی شهرمان دیدیم که لب آب زیر پل رها افتاده بود. هفته‌ای دو بار روی شاخش بود. بی خیال حضور و غیاب، ظهر گرما می‌زدیم به پل سفید و از فراز کارون با تماشای جریان آب می‌رفتیم آن دست پل مرکز شهر. اول وقت بعد از ظهر بساطی‌ها و رنگ و رنگی کالاهاشان ما را میخ خود میکرد. دست فروش ها پیراهن های رنگی، ساعت، اتکلون، مجله قدیمی و عکس و پوستر میفروختند. آن را که بیشتر از همه به خاطر میآورم دست فروش جوانی بود که شیشه های کوچکی از مایه های رنگی میفروخت. مایه هایی که وقتی کاغذ سفیدی را روی تصویر مجله میگذاشت و کمی از آن را با پنبه روی کاغذ سفید میمالید، عکس روی مجله را بر کاغذ به قول خودش هر کدام شیشه ای از او خریدیم و به خانه بردیم، اما هر قدر زور زدیم نتوانستیم عکس مجید نامجو مطلق و جمشید هاشمپور را از مجله کیهان ورزشی و گزارش فیلم روی کاغذ سفید چاپ کنیم. ماجرا همان روزی رخ داد که گرما تیغ تیغ می زد به پوستمان و فرو می رفت و ما وقعی نمی نهادیم. بی اختیار مثل هر فرار رفتیم روی پل و من مثل همیشه تمام مسیر را از شجاعت‌های دارتانیان، شخصیت اول ستوفنگدار، برای بچه‌ها تعریف می‌کردم. دو سه روزی می‌شد که جلد هفت تمام شده بود و میانه‌های جلد هشتم بودم. دو دوست همراه هم منتظر شنیدن باقی داستان بودند که هر سه من همزمان با نگاهی به سنگ‌های ساحل زیر پل هلالی خوشمان زد. سرباز بود، از پیراهن خاکی رنگی که خیس و تنگ شده بود و تحمل آماس جسد را نداشت در یک نگاه هم می شد این را فهمید. حتی پیش از آن که بخواهی پوتین های سیاهش را دریابی که حالا حتما پر از آب و جلبک هم شده بودند. بعد دوستم با صدایی که به سختی در می آمد گفت: بچه ها، انگار سرباز است. سربازی که آب پسش رانده بود و رود پسش داده بود به گرمای دم کرده ساحل. تنها چیزی از تنش که تکان می‌خورد پارچه‌های شلوار سربازیش از بالای پوتین بود که به انگشتان ریز موج‌های کنار ساحل سپرده شده بودند. چند روز بعد باز هم زدیم به گرمای بعد از ظهر مرکز شهر زیر سایه‌های پارک قدیمی زیر پل سفید. آن روز هر دو دوستم رهایم کردند و رفتند پای بساط دست فروش ها. نگاه من اما دورتر زیر یک درخت اوکالیپتوس بلند پرشاخ و برگ سربازی تنها نشسته بر نیمکتی کهنه را رصد می کرد. سرباز جوان داشت با پنبه چیزی را روی کاغذ می مالید. از همان دورتر برق شیشه رنگی کوچک را زیر تیغ آفتاب دیده بودم و ناخودآگاه به سویش رفته بودم. دنبال راهی به گشودن سر صحبت بودم. عکس رنگی جمشید هاشمپور روی مجله که سرباز به کمک پنبه آغشته به مایه رنگیش داشت پایین کاغذ کاهی خطداری چاپ می‌کرد بهترین بهانه بود. بهترین فصل مشترک ما در آن گرمای سوزنده بعد از ظهر. چند دقیقه بعد مجله را کنار گذاشته بود و داشت کاغذی می‌نوشت. احتمالاً از کاغذهایی که دیده بودیم همه سربازهای قریب این شهر می نویسند. رفتم نشستم کنارش. نامش رو بالای همان کاغذی می نوشت که پایینش عکس جمشید هاشمپور را در فیلم افعی با کمانی در دست از روی مجله کپی کرده بود. عکس کپی شده محو بود و رنگهایش در هم قاطی شده بود. جرأت کردم سلام دادم و از شیشه آن مایه جادویی پرسیدم و گفتم که من و دوستانم هم یکی از این شیشه ها خریده بودیم. اما هر چه کردیم نتوانستیم عکس مجله را روی کاغذ برگردانیم. گفت حتما بهتان مایه قلابی انداختند یا قلقهایش را نمی دانستید. بهش گفتم که من هم عاشق فیگورهای هاشمپورم، همه فیلمهای جمشید هاشمپور را دیدم. گفت این فیلم آخرش افعی معرکه است، تیپش عوض شده، مو گذاشته و خیلی هم بهش می آید. گفت تفریح او توی شهر غریب، آن هم توی این گرمای خانمان برانداز، همین چیز هاست. چاپ کردن عکس مجله ها روی نامه هایی که به شهرش می نویسد یا دیدن چند باره فیلم های پرزده خورد در خنکی ظهر سینما ها. افعی را 11 بار توی سینما دیده بود. از تفریح های تابستانی من پرسید. بهش گفتم که دارم سه تفنگدار را می خوانم. از الکساندر دومای پدر برایش توضیح دادم و گفتم که دوماها پدر و پسر نویسندهی بودند در فرانسه. و بعد با پوز و تبختر نوجوانانم گفتم کتابی که دارم می خوانم چیزی حدود 8-9 هزار صفحه است و 10 جلد دارد. بیشتر که حرف زدیم از کلماتش ته لهجهی بیرون می زد که قریب بودنش در اهواز را بیشتر می نمایاند. بچه آذربایجان بود. به قول خودش از ناف سرما زده بود به گاف گرما. پرسیده بودم که چطور گرمای کشنده 4 و 5 عصر اهواز را تاب می آورد. گفت پسر آدم به گرما خو می گیرد. این سرمای همیشگی است که عادت بر نمی دارد. سالها بعد دوباره به حرفش فکر کرده بودم. این جمله حالا در ذهنم همیشه با تصویر جمشید هاشمپور روی مجله‌ای بر نیمکتی زنگ زده و سفیر فشفش نوک خودکار بیک در دستی آفتاب سوخته روی کاغذ کاهی جدا شده از یک دفتر قدیمی همراه است. نمیدانم واقعا، اما گاهی فکر میکنم همین جمله ها بود که باعث شد اگرچه بعد از آن نیز بارها از کلاس درس به گرمای شهر بگریزم اما دست کم از خواندن کتاب نپرهیزم. پیوسته داستان خواندن و فکر کنار نگذاشتن کتاب از تابستان گرم همان سال جرقه خورده بود. انگار من همان چیزی که قرار بود وقت به آب زدن دستم را بگیرد و پس بکشد پیدا کرده بودم. به هر حال بعضی از همین لحظه های عادی زندگی با وجود سادگیشان مهمند دیگر. خاصه در هوای داغ و گزندهی که هرچه باشد از آن سرمای استخوانسوز مداومی که سرباز می گفت حتما بهتر است. حالا که اینها را می نویسم فکر می کنم که کلاس تابستان آن سال احتمالاً بهترین کلاس زندگی من بود. آنچه برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان سه تفنگدار و یک سرباز بود به قلم آرش آذرپناه.
دفچین دفچینه دفچین دفچین دفچینه
دفچین دفچین دفچینه
دفچین